در رسانه های ما در مورد شناخت فضای مجازی کار میشه. من دیدم که دیروزی ایسنا یک گزارشی رو کار کرده و در مورد بلاگرها و تفاوت اینها رو با اینفلوئنسرها توضیح داده و گفته بود که چقدر این آدمها در فضای مجازی ما تاثیرگذار هستن اما ما از اینها غافلیم.
خیلی تعریفی از بلاگر داشت؟
بلاگر یه فعال رسانه‌ای که پل ارتباطی میان برندها و مارک‌های معروف و مردم ایجاد می‌کنن تعریف کردن و اصلا هدفشون اینه، میان در فضای مجازی فعالیت می‌کنن که در یک حوزه خاص مثلا لوازم آرایشی بهداشتی، مثلا غذا شروع کنن به تبلیغات. اما خب اینفلوئنسرها تبلیغات مختلفی دارن. من فکر می‌کنم گزارش بسیار جذابیه و یک نکته‌ای که در این گزارش بهش اشاره شده و من فکر میکنم که خیلی مهم باشه اینه که در کشورهای خارجی حالا این بلاگرها یا اینفلوئنسرها حتی مالیات پرداخت میکنن، اما در کشور ما متاسفانه نه تنها مالیات پرداخت نمیکنن که هیچ نظارتی هم روشون نیست و خیلی جالبه.
این یه طرف ماجرا، سه طرف دیگه ماجرا اینه که بذارید بگیم دیگه، تلویزیون میاد خیلی راحت از این اینفلوئنسرها استفاده بله. میکنه توی مثلا سریال های مناسبتی خودش و بعد متاسفانه باید بگیم که سریال هم نمیتونه مخاطب جذب بکنه و این کاملا مشخصه. یک تجربه ای رو ما داریم پشت سر میگذاریم که شکست خورده. اگر این فرد موفق بوده توی همون اینستاگرام موفق بوده، توی همون تلگرام
مخاطب هم فرق میکنه،
جنس مخاطب فرق میکنه، ذائقه فرق میکنه و حتی در واقع مطالبه و دقیقاً آقای قرقی اون فرهنگی که داره ایجاد میکنه. از اون طرف مثلا خب ما میبینیم که من نمیدونستم، یعنی یه مصاحبه دیدم که توی اینستاگرام همه بد و بیراه نوشتن، بعد گفتم خب این چیه قصهش، گفتن که اینو نمیشناسی، گفتم نه، گفتن که این یه دونه اینفلوئنسره، گفتم حالا چی شده، گفتن که مجوز ساخت فیلم سینمایی بله، گرفته بله.
در صورتی که خیلی از کارگردانای به نام ما منتظرن تو صف.
آره و این اصلا توجیه نداره، یعنی دقیقاً همون حکایت
ریختن ماست. برای مطرح شدن بیشتر تازه میان تو این حوزه، اگه نه بحث درآمدی مطرح نیست. حالا من سعی میکنم تو بخش دوم
یه مقداری دارم درآمده رو بلند مدت بلند. نگاه بله. میکنم.
من سعی میکنم تو بخش دوم درآمدهای اینها رو هم اعلام کنیم که برخیاشون تا ماهی 500-600 میلیون درآمد دارن، یعنی یه چیز عجیب غریبی هست که حالا ما باید بیشتر بهش توجه کنیم. یه خبر دیگه هم من دیدم که مهر کار کرده، گزارش بسیار جالبی بود در مورد حضور اینفلوئنسرها.
فرادم قراره بزنه تو کار اینستاگرام
قرار شده نصب کنه فعلا قهره. یه گزارشی کار کرده بودن که با تیتر چند میدی دنبالت کنن و موضوع از این قراره که نشون میده که وقتی یک ما الان برنامه‌های استعدادیابی در صدا و سیما خیلی زیاد شده و به محض اینکه این افراد اون برنامه‌شون قطع میشه و از استدیو میان بیرون، دو گروه با اینها تماس میگیرن. یک کسانی هستن که به دنبال فروش فالوئر و ایجاد صفحه براشون هستن و حتی عین خواننده‌های موسیقی روشون سرمایه‌گذاری میکنن، یعنی میگن ما میایم شما رو مطرح میکنیم 80-20، 80% سود برای ما، 20% برای شما. و حالا یک مسیر دیگه است، اگر این فردی که اومده در تلویزیون دفعه دوم تکرار بشه برنامهش، اون موقع قضیه فرق میکنه، خودش صاحب یک صفحه معتبر میشه که توی گزارش اتفاقا گفته بودن که یک آقای شیشه‌گری اومده تو تلویزیون از فعالیتاش نشون داده، توی روز دومی که در برنامه حضور داشته 3000 پیام دریافت کرده، حالا تعداد فالووراش بماند که این باز هم میزان تاثیرگذاری رسانه.
که خوب بنده خدا شیشه‌گره، اون شیشه خره معتادا کرونا نمیگیرن. من فکر داد کا من تا اونجایی که شنیدم گفتن که فالوئر گرفته، یعنی
من فکر میکنم، من یه نگاهی کردم 10 روز 15 روز پیش داشتم یه گزارشی در مورد همین صفحه همین شخصیت مینوشتم که اون هم دقیقاً یک قرارداد همین شکلی بسته شده،
یعنی تایید نیست
نه اصلا
باشه. یعنی اگر شما 10 میلیون بینندم داشتید تاییدت نمیکنن.
نه اصلا قرار نیست تایید بکنن
که چند هزار چند صد هزار بیننده
ما الان فقط بحثمون بحث اقتصادی ماجراست و اینکه آره،
یعنی اینکه مثلا شما بگی حتما این آدم خوبیه، نه، مردم میان یه مدتی لذت میبرن بعدم راحت میکنن،
محتوای خاصی هم ندارن،
راحت میکنن مردم.
آره
ولی من آره. فکر میکنم من گزارش مال 10 روز پیش کار کردم، چیزی حدود 20 میلیون تبلیغات داره صفحش.
یعنی ماهی 600 میلیون تومان.
ماهی 600 میلیون.
و چقدر مالیات میده؟
هیچ.
و اینجایی که ما که نشستیم اینجا داریم بحث علمی میکنیم چقدر در میاریم؟ یعنی اینها اون نکته هاییه که خیلی قابل توجهه.
حالا تو این گزارش قیمت هایی هم اومده خیلی جالبه آقای شریفی، یعنی برای اینکه حالا آقای دنوی میخواد صفحش رو را بندازه قیمت ها رو من بهشون بگم. توی این گزارش گفتن که برای داشتن 5000 فالوئر خارجی 320,000 تومان، 10000 فالوئر 640,000 تومان، 5000 فالوئر ایرانی 240,000 تومان میگیرن و اغلب اینها هم فیکه. اما اصلا یه کار کاسبی را افتاده آقای شریفی، یعنی طرف شغلش اینه که فالوئر میخره، فالوئر میفروشه، صفحه می
و بعضی ها کم داشتن فالوور رو افت میدونن برای خودشون.
بله
بذارم بخرم.
اصلا خیلی زیاد شده آقای قروقی.
یعنی مثلا حالا شما میگین فالوور، من میگم طرف رفته فالوور خریده، بعد مثلا 70K 100K. و خدمت شما عرض بکنم که اتفاقه چیه؟ اتفاقه اینه که مثلا تعداد ویوهاش چقدره؟ مثلا 12 تا دونه، 20 تا دونه. اینجا مجبور میشه بره ویو هم بخره.
حالا
ویو بخره،
این شغلهای مختلفی هست.
لایک بخره، یعنی کلن داستانی خودش.
بله، یه مثلا شاخه‌های مختلفی داره، خرید ویو استوری، خرید ویو پست، خرید لایک، یعنی یک بازار
استوری هم میشه خرید.
بله.
تا اونجایی که میدونم توی ورژن‌های قبلی اینستاگرام
نه الان من اتفاقا داشتم تو گزارش میدیدم که همه قیمت‌ها هست، مثلا سایت هم باز، نه فیلتری هست، شما هم میتونید، خیلی دوستان با یه سرچ ساده میتونن به این سایت‌ها برسن، که این اتفاق هم افتاده. یعنی می‌بینیم شخص نه شخصیت معروفیه، نه ورزشکاره، نه هنرمنده، نه خبرنگاره، نه رسانه‌ای، اما می‌بینید یهویی 150K فالوور داره و این اتفاقا داره میفته متاسفانه. اما بریم سراغ حوزه رسانه های شریفی. به مناسبت روز خبرنگار که هفته پیش هم ما یه ویژه برنامه داشتیم در رادیو گفتگو، صحبت های مختلفی مطرح شده. همین اصلا میخوام اشاره کنم به همین تأثیر فضای مجازی و رسانه که واقعا داره برای مسئولین ما هم تبدیل به یک رسانه رسمی میشه. مثلا من فکر میکنم آقای سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در 4 سال گذشته 90% ارتباطاتشون با رسانه در توییترشون بوده و
آقای آذری جهرمی که فکر میکنم خیلی بیشتر از این.
آره و من فکر میکنم در برنامه قبلی هم گفتم، من فکر میکنم این اتفاق ناراحت کننده ایه. از چه نظر؟ از اینکه من خبرنگار میتونستم تا سالهای پیش روبروی وزیر محترم نماینده مجلس و مسئولین بشینم و مطالبه داشته باشم ازشون، اما این روزا همه خبرها رفته توی توییتر و صحبتاشون رو مطرح میکنه، یک طرفه هم هست. این جاده دو طرفه دقیقا تبدیل به یک جاده یک طرفه شده. که حالا صحبت جناب آقای سید عباس صالحی رو داشتیم که همزمان با روز خبرنگار این مژده رو هم به دوستان رسانه‌ای و خبرنگار ما دادن که تا 2 هفته دیگه بیمه کرونا خبرنگاران اجرا خواهد شد.
زود نیست؟
آره، بعد از 5-6 ماه فکر می‌کنم واسه دیگه واکسنش هم اومد. خدا رو شکر.
باز خدا رو شکر آقای سید عباس صالحی گفته که آقا ما 2 هفته دیگه می‌خوایم راه بندازیم این بیمه رو. خانم زرین‌آمیزی سخنگوی سازمان سنجش امروز توی یک اظهار نظر بسیار عجیب، واقعا من تعجب کردم، گفته بود که 2 روز وقت دادیم به اونایی که کرونا گرفتن واسه کنکور برن خود اظهاری بکنن که آقا ما کرونا داریم و ما کسایی رو در واقع ملاک قرار میدیم که تا 16 مرداد ثابت شده باشه که کرونا گرفتن که مثلا آزمون 29 مرداد رو بتونن شرکت بکنن.
خب فکر نمی‌کنم آقای شریفی کسی هم این کارو بکنه، یعنی من خودمو میذارم جای اون دانش آموزی که 1 سال نشسته وقت گذاشته.
نه گفته ما بیمارستان میذاریم توی شهرها برن اونجا امتحان بدن. حالا این خودش یه طرف ماجراست، یه طرف ماجرای دیگه خنده دارش اینجاست، کسی که 26 مرداد مبتلا به کرونا بشه چیکار باید بکنه؟ کسی که 17 هم گرفته چیکار باید بکنه؟ نه اصلا همون بازه‌ای که شما گفتین، امروز داشتم همین موضوع برام جذاب شد ببینم حالا دوره‌هایی که گزارش شده چقدره. یک پزشک در استان هرمزگان دوره ابتلاش 38 روز طول کشیده، 38 روز هرچی تست داده مثبت بوده. اگر کسی پیدا بشه که اصلا 6 مرداد مبتلا شده باشه و دوره ابتلاش بشه 30 روز، خانم زرین‌آمیزی شما چی کار میخواین بکنین؟ اون تا 30 روز ممکنه ناقل باشه و به نظرم تصمیم هایی که داره گرفته میشه برای برگزاری کنکور توی رعایت پروتکل ها، از اون طرف آقای خدایی مثلا یا اگر این فاصله از 1.5 بشه 2 متر من دیگه نمیتونم تضمین بکنم که سوال ها لو نره. میدونید یه سری چالش هایی داریم که من امیدوارم پاسخ بده سازمان سنجش در موردشون و شفاف باشه. ممنونم
شما. روبروی رسانه ها نه در فضای مجازی،
حالا حتی اگر اینجا هم پاسخ ندادن توی رسانه بیان پاسخ بدن که افکار در واقع اجتماعی و افکار عمومی ما قانع بشه، بازم ما راضییم، یعنی ما رو به جای رسوندن که به
همین این اتفاق
بیفته. خیلی ممنونم شاب، متشکرم. اما حالا سوال بزرگ اینه، چه باید کرد توی این فضای واروقی؟
یکونید همونطور که در بخش اول عرض کردم که همه چیز به همه چیز ربط داره، یعنی این که ما اگر بخوایم یک جامعه سالم داشته باشیم، اگر بخوایم یک محصول توی کشاورزی یک محصول سالم داشته باشیم، باید کود سالم استفاده بکنیم، هوای سالم باشه، آب سالم باشه، زمین سالم باشه و همه اینها، و کشاورزی که خوب بتون رو پرورش بده و اون بذر از زمین بیرون بیاد و آب لازم. تو این قضایا من فکر میکنم که ما اگر بخوایم به قول معروف اقدام جدی و مهمی انجام بدیم، باید بریم به سمت قانونمندی و قانونگرایی تو این زمینه. یکی از راهاش اینه. دومین نکته‌ای که وجود داره این که ما باید در جهت بالا بردن سواد رسانه‌ای تلاش بکنیم. یعنی اگر مردم ما هر چقدر آگاهیشون بیشتر بشه، آسیب پذیریشون تو این فضا کمتر خواهد بود. نکته دوم این که شرایط رو ایجاد بکنیم که خبرنگارانی که تو حوزه‌های مختلف دارن کار میکنن با مسئولیت بیشتری خبر رسانی و اطلاع رسانی بکنن، یعنی او درک بکنه که خبری که میخواد بده چقدر، یعنی این سواد رو باید داشته باشه که چقدر روی امنیت ملی، چقدر روی به قول معروف وضعیت اجتماع میتونه تأثیر بذاره تو جامعه‌ای که خودش توش زندگی میکنه. اگه اینها همه با هم دیگه جمع بشه میشه کاری کرد. و نکته دیگری که وجود داره این که ما بیایم اعتماد سازی بکنیم در رسانه‌های رسمی و دولتی. اگر رسانه ما یک رسانه‌ای باشه که همه خبرهایی که به حال در حاشیه وجود داره اونها رو همه رو خیلی قانونمند و چهارچوبدار به مردم ارائه بکنه، قطعاً شرایط ایجاد نخواهد شد که مردم ما به سمت یک رسانه بیگانه برن.
میدونید
همه اینها،
حالا یه نکته رو بگم، یه مسئله وجود داره، یعنی همه اینهایی که شما گفتین سر جاش خیلی درسته و خیلی محترمه و باید در واقع فکر عاجلی براش بکنیم، منتها یه مسئله دیگه هم وجود داره. جامعه ایرانی جامعه‌ایه که خیلی خبر زده است، هیجان.
میگم چرا، این خیلی جالبه. یه نفر از من سوال کرد که چرا مثلا تو آلمان من بودم، امریکا بودم، مردم انقدر سیاسی نیستن، انقدر مسائل رو دقیق تولید کنن.
حتی توی کشورهای در حال توسعه هم ما فکر میکنم توی این مورد خیلی مبتلا باشیم.
یعنی که مردم ما این احساس رو اطمینان و احساس رو پیدا نکردن که دولت مردان اونها میتونن از حقوقشون دقیق دفاع بکنن. یعنی مگر احساس بکنم که در وزارت امور خارجه هستن کسانی که بتونند مثلا از پس جانکری و امریکایی ها بر بیان، بولتون بر بیان، قطعا من تو سیاست دخالت نخواهم کرد، دغدغه‌ای نخواهم داشت. اگر من احساس بکنم که توی اقتصاد شرایط به گونه پیش خواهد رفت که وزیر اقتصاد من تصمیمات دقیق میگیره و اون کشورم رو به سمت بهبود توسعه اقتصادی میبره،
یکی از دوستان ما تعریف میکرد، میگفت رفته بودم کره جنوبی برای یک مذاکره اقتصادی، گفت از شانس بد ما همزمان شد این قصه، مثلا مال فکر میکنم 8 سال 2012 بود اگر اشتباه نکنم، یا 9 سال پیش بود فکر میکنم 2011 یا 12 بود، میگفت رفتم کره جنوبی از شانس ما بحث حمله موشکی کره شمالی خیلی جدی شد و کشور در وضعیت قرمز قرار گرفت و ما گفتیم که ما اومدیم یه مذاکره‌ای بکنیم، یه قراردادی رو منعقد بکنیم، الان جونمونم باید بذاریم. و دیدم که یعنی دیگه میگفت من کاملا ناامید بودم که با توجه به شرایطی که پیش اومده اون قرارهای ما همه لغو میشه. میگفتش که من دیدم که طبق ساعتی که تعیین شده بود ماشین اومد دنبال من هتل و منو سوار کرد، برداشت برد شرکت. دیدم توی خیابون همه چیز عادیه، همه سر جای خودشون دارن کار خودشونو انجام میدن. میگفت رفتیم توی اون جلسه، دیگه وسطای جلسه میگفت من طاقت نیاوردم. گفتم که به اون طرف کره ای گفتم که شما نمیترسید که الان جنگ میشه، قرار جنگ بشه؟ گفت خب جنگ بشه. گفتم خب چرا کارو کسبتون رو تعطیل نکردین؟ چرا یه جا نرفتین پناه بگیرین، یه جایی امن پیدا بکنین؟ گفت خب وظیفه من نیست، وظیفه من اینه که اینجا به عنوان بیزنسمن بشینم و تجارتم رو بکنم، وظیفه ارتشه که از من دفاع بکنه. این نکته‌ای که شما گفتید دقیقا اینو یاد من آورد.
این نگرانی اگر در بین مردم رفع بشه، مردم دیگه سیاست زدن نیست. برای چی مردم اینقدر برجام رو دنبال می‌کردن؟ چون به زندگی شخصشون گره خورده بود و آخرش هم دیدیم که چه اتفاقی افتاد. نمیخوام بگم که برجام خوب بود یا بد، میخوام بگم که اگر این اعتماد در بین مردم وجود داشته باشه که دولت مردان در تمام دورها، حالا من جریان خاصی رو نمیگم، در تمام دورها میتونن از حقوق اقتصادی و سیاسی اینها در خارج از مرزها دفاع بکنن، قطعا مردم اونقدر سیاست زده نخواهند بود و این متاسفانه اتفاق. خب با توجه به این قضایا، رسانه های معاونت هم میان از این موضوع استفاده میکنن یا سوء استفاده میکنن، موج سواری میکنن و این قضیه آتیشش دامن زده میشه و خب یک سری آدم هایی هم هستن که دنبال شما دارن هستن دیگه، تا هر جامعه هستن دنبال فالوور هستش، دنبال اینکه اصلا امنیت و منافع ملی اصلا براش مهم نیست و حاضر هر حرفی رو بزنه فالوور جمع بکنه، هر دروغی رو بگه فالوور جمع کنه، قانونی هم هست که اینو کنترلش بکنه. اون برای مرزها هم همین اتفاق، یواش یواش این جامعه به هم میخوره، آشوب میشه. حالا اگر قانون باشه، اگر هر کی کارش رو درست انجام بده، هر چیز دست جایگاه خودش قرار بگیره، قطعا این موزل با توجه نکاتی که عرض کردم فکر میکنم قابل حله.
یه بخشی از این من فکر میکنم به همون موضوعات اقتصادی برمیگرده. همکار شما یکی دوتا مورد درست و خوبی رو اشاره کرد. واقعا حوزه اقتصادی الان در فضای مجازی و در هدایت فضای مجازی به سمت و سویی که هم موضوع در واقع همین گفتگو از حکمرانی فضای مجازی داره پیش میبره، ناشی از همین بحث حوزه اقتصادی است. ببینید من اخیرا چی نکته شنیدم، یعنی خبرش شنیدم و خیلی تأسف خوردم و میدونم که این به تواتر در واقع داره در بخش‌های مختلف انجام میشه. مثلا یک نهاد عمومی میاد در واقع در فضای مجازی، در مثلا فضای توییتر هزینه میکنه و تقریبا فقط برای اینکه حوزه توییتر رو اصطلاحا جمع بکنه، اخبار منفیش رو کم بکنه نسبت به خودش و اخبار مثبتش رو، یعنی اون مقامی که اونجا حضور داره انقدر براش مهمه که این فضای مجازی و فضای توییتر رو در مورد خودش جمع بکنه، مثلا ماهیانه از همین پول مردم دارن ماهی 100 میلیون تومان فقط برای توییتر خرج میکنن. خب این یک اقتصاد ایجاد، این یک در واقع
گردش مالی
ایجاد میکنه. یک گروه های حالا رقیب میشن، بعد اینها رقیب میشن برای اینکه بیان به این حالا صد میلیون ها برسن. خب این اون رو تخریب میکنه، اون این رو تخریب میکنه. این ناشی از همین هست که من عرض کردم ما اساساً رسانه داری نمیکنیم یا رسانه سازی نمیکنیم. ما یه بخش دیگه ایش هم ناشی از همون بحث حاکمیت داده هاست. ببینید چرا در کشور ما خبر زده هستن مردم و چرا مردم در واقع از داده های مختلفی که در اختیارشون قرار میگیره سریع منتشر میشه؟ چون ما در رسانه های رسمیمون و در مسئولان کشور که خب بخش زیادی از این داده ها به اونها مربوطه، در همه در واقع ارکان خصت به خرج میدن در ارائه داده های دقیق و مناسب و به موقع. یعنی همین الان مثالی زدید شما در مورد اینکه مثلا وزیر میاد میگه ما بیمه خبرنگاران رو مثلا میخواییم الان کروناشو پرداخت بکنیم، یا مثلا خب یا به جریان بندازیم یا در حوزه کنکور یا در حوزه های دیگه. اساساً یه بخشیش ناشی از اینه که اطلاع حتی همین رو نمیان تبیین بکنن که الان چرا اومدن این کارو کردن، چه اتفاقی افتاده، چه نیازی بوده. این باعث میشه که فضای مجازی ما پر بشه از داده های غلط و درست و اون وقت دیگه نشه این فضای به قول آقای بستری بلبشو رو دیگه جمعش کرد و به این راحتی دیگه این فضای بلبشو جمع شدنی نیست، به خاطر اینکه داده ندادن اساساً یک هنر شده در بین برخی در واقع مسئولان و هدایت کردن داده های غلط. این اتفاقیه که باعث شده فضای اقتصادی این حوزه رو در واقع گسترش بده به نظر من.
این نکته که شما گفتین یعنی همون فضای اقتصادی، یه بخشش برمیگرده به این که ما توی کشورمون چگونه اصلا اقتصاد رسانه رو تعریف کردیم.
اصلا تعریف نکردیم. اصلا ما در حوزه رسانه همونطور که کار همون که قانون نداره، همونطور که رسانه ما آینده پژوهی نکرده، همونطور هم رسانه ما اقتصادش تعریف نشده. رسانه های اساسا من معتقدم ما در کشورمون رسانه مستقل به معنای مستقل هم نداریم. این نداشتن رسانه مستقل ناشی از همین هست که در واقع اقتصادشون تعریف نشده. رسانه های ما همیشه وابسته هستن به نهادهای مختلف، به جریانهای مختلف و برای همین هست که شما در واقع درگیری های درون جریان های سیاسی رو گاهی اوقات در درون رسانه ها میبینید. رسانه ها در واقع شدن نماینده برخی جریان ها که و این استقلالشون رو کاهش داده.
اصلا بلد نیستن پول در بیارن از این
بله
استفاده بکنن، چون یا پول مفته نیازی ندارن یا اصلا عادت کردن به اینکه پول نفت خوردن یا پول نهادهای مختلف.
بله دقیقا.
و این خودش خیلی نکته ظریفیه. من واقعیتش اینه که آیا اصلانی میخوام بحث رو با حضرت عالی ادامه بدم، همون چیزی که آقای قروقی گفتن و در تکمله صحبت‌های آقای محمدی میخوام این پرسش رو مطرح بکنم. ببینید شفاف بگم، من تو کتم نمیره که داستان ترامپ و توییتر و اینکه حالا بیاد ساسپند بکنه یه بخشی از حرفای ترامپ رو خود توییتر و اون جنگ به راه بیفته یه بخشی از کمپین انتخاباتی ترامپ نباشه. حداقل من هنوز به این جنبندیه نرسیدم که واقعا یک صداقتی توی این ماجرا نهفته است. ولی حتی اگر میخواد چنین کاری رو هم بکنه، در واقع با ترمینولوژی قانون این کار رو انجام میده، با حتی اون ترمی که خودش تعیین کرده و سعی میکنه که در این حوزه یه جاهای خودش در مقام قانونگذار هم عمل بکنه، حداقل توی حوزه داخلی خودش.
بله درسته. خب همونطور که اشاره شد، فکر میکنم بحث حالا تعیین چارچوب قانون یا دستورالعمل ها موردی هستش که خب از یک جهت باید مورد توجه قرار بگیره، ولی گاهن هم همونطور که خب شما بهش اشاره کردید میتونه مورد استفاده یا سوء استفاده هم قرار بگیره و سمت و سوی سیاسی هم پیدا بکنه. این که خب بعضی از شبکه‌های اجتماعی بعضی از حرفای ترامپ رو حالا برچسب میزنن، یه توضیحی میزنن یا راستی آزمایی میکنن، هم میتونه خب تفکیک این که این چقدر سیاسی هست یا نیست یه مقدار سخته، ولی میتونه باشه. چرا که خب اگر بخوایم به شواهد و قرائن جای دیگه دقت بکنیم، نگاه میکنیم میبینیم که همین شبکه‌های اجتماعی رسانه‌های دولتی مثل چین و روسیه را هم میان یک برچسبی میزنن که رسانه دولتی این رسانه دولتی چین یا روسیه هست، ولی این کار رو با رسانه‌های دولتی فرضی کشور اروپایی یا آمریکایی نمی‌کنن. پس میتونه پشت این ماجرا هم انگیزه سیاسی باشه. ولی خب باز فکر میکنم این دلیل نمیشه که خب خود کشورها یا جوامع مختلف از وضع قانون‌ها یا دستورالعمل‌ها اجتناب بکنن، چون که باید حداقل یک قانونی وجود داشته باشه. موقعی هم که صحبت از این چارچوب می‌کنیم، ذهنمون سری نره دنبال بستن یک پلتفرم یا یک مثلا ابزاری که هست، چه بشه که شاید بتونه تأثیر عکس بذاره. مثالای خیلی ساده، خیلی هم شاید پیچیده نباشه، خیلی از سازمان ها برای اینکه اعضا و پرسنلشون از شبکه‌های اجتماعی استفاده بکنن قوانینی دارن که تو چه حیطه‌هایی میتونن اظهار نظر بکنن، چه مطالبی رو میتونن پست بکنن.
حتی مثلا کشورها چنین قانون‌هایی رو وضع میکنن، مثلا توی بریتانیا در مورد استفاده از فیسبوک در سازمان‌های دولتی و ارگان‌ها قانون وضع کردن، در نهایت مجبور شدن که این کار رو انجام بدن.
بله، بعضی ها شاید عضو یه سری وزارتخونه‌هایی که شاید حساس باشه، اطلاعاتی که اونجا باش سر و کار دارن شاید جنبه محرمانه داشته باشه، طبیعتا خب این افراد نباید و نمیتونن خب چنین اطلاعات محرمانه رو فاش بکنن و اینها یعنی مستلزم یک قانون هست. این حالا توی بعد یا شق رسمی این ماجرا هست. من فکر میکنم حتی برگردیم به اون موضوعی که بحث آموزش همون سواد رسانه‌ای هست. من فکر میکنم اگر ما فرض تو دوره ابتدایی راهنمایی بعضی درس ها رو داریم تدریس میشه، مثل جغرافیا هست، مثل حالا علوم دیگه ای که هست، فکر میکنم الان لازمه که بچه ها از سنین پایین به تناسب سنشون با برخی موضوعات آشنا بشن. و من فکر میکنم همین که شما تصور بکنید شما بعضی از همین شبکه اجتماعی رو یک گوشی رو بدید دست یک بچه 6 ساله چقدر تأثیر میتونه داشته باشه. حتی کسایی که خب شاید مخالف این قوانین و یا به قول معروف چارچوب ها باشن خودشون هم نگران میشن که فرزند خودش متأثر از نتایج منفی یا تأثیرات منفی اینها بشه. و بیایم یه خورده سطح بالاتر، حتی من فکر میکنم الان مثل قدیم نیستش که اگر کسی با کسی کار داشت حضوری میرفت یا نهایتا با یه تلفن زنگ میزد. الان خب همه دستشون یک تلفن هوشمند دارن، گوشی هوشمند دارن و ذریع به نفوذ اینترنت هم توی خیلی از کشورها زیاد هست. تو کشورهای مثل چین نزدیک 1 میلیارد شده، حدود 850 میلیون هست الان تا اواخر 2019. و این نشون میده که حتی
نفوذ اینترنت توی کشور ما آخرین آماری که من داشتم 112 یا 114 بود.
من آمار دقیق رو ندارم، ولی خب اگر بخوام به تناسب جمعیت یعنی بگیم چند میلیون نفر از 80 میلیون دارن،
یه چیزی حدود
60 و خورده اگر اشتباه نکنم، دقیق نمیدونم، ولی این نشون میده که خب خیلی ها از پدر یا حتی پدر بزرگ، نوه، عروس، داماد، خواهر، برادر، همسر، همه اینا این عمری
که من دارم میگم مال قبل کرونا است، یعنی بعد از اینکه حالا کرونا شیوع پیدا کرد و پاندمی شد خیلی ها رفتن به این سمتی مثلا برای پدرشون، پدر بزرگشون، کسانی که امکان دیدار حضوری نداشتن باهاشون گوشی
هوشمند تصویری داشتن
تهیه بکنن، بتونن در واقع از طریق اینترنت و مکالمه های تصویری جویا بشن وضعیتشون. احتمالاً کرونا این ضریب رو در کشور افزایش هم داده.
بله، حالا این اتفاقی بود که مثبت بود که ما استفاده مثبت کردیم، به جای اینکه حالا یه مسافتی رو مسافرت کنیم از راه دور صحبت کردیم شاید، ولی این نشون میده که من میخوام بگم که یک بعد جدید به زندگی اضافه شده، اون بعد دیجیتال و بحث این نقش فضای مجازی هست و این تأثیری که میتونه حتی توی زندگی زناشویی تأثیر بذاره. شما یک موقع هست یک قوانین رو توی سطح یک سازمان به لحاظ حالا نحوه فعالیت پرسنل توی فضای مجازی تعریف میکنید، یه موقع هم هست نه. من فکر میکنم این باید به خاطر همین باید از سنین پایین تر تا یه حدودی اون سواد رسانه‌ای که چطور بشه که مثلا چطور میشه از این ابزار استفاده کرد و چه استفاده هایی نباید کرد. و این به میتونه به حالا توی سطوح مختلف این که یک مسئول آیا واقعا حق داره شبکه حساب تو شبکه اجتماعی داشته باشه، نه خب چه اشکالی داره، ولی اینکه چطور استفاده بکنه به نظرم مهمه. اینکه خب بیاد به حالا با انگیزه لایک یا فالوور بیشتر این کار رو انجام بده و گاهن هم دیدیم که خب جنجالی شده، هزینه هایی به لحاظ اقتصادی.
من مثلا مثال میزنم، آقای محمد جواد ظریف به عنوان وزیر امور خارجه ایران مواضع رسمی خودش رو در حوزه بین الملل به زبان انگلیسی در توییتر منتشر می کند و قاعدتا اونجا مخاطب ایرانی زبان، یعنی مخاطبی که فقط فارسی می داند، نمی تونه مخاطب آقای ظریف باشه. منتها می بینیم همون توییت ها، همون حالا توی اون مذاکرات برجام آقای محمدی حتما بیشتر می تونن به ما کمک بکنن، ولی همون منشن بازی هایی که اتفاق می افتاد می دیدیم که چقدر در واقع مسیر مذاکره رو عوض می کرد، تغییر می داد.
و بله من فکر میکنم صرفا شاید حالا من رو
من قضاوت نمی کنم که این مذاکره خوب بود یا بد بود،
لزوما شاید اتفاق بدی نیست، اون طرف ماجرا رو هم ببینیم، شبکه‌های اجتماعی باعث